بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب رساله شریفه پند ساله با توضیحاتی که حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجلس ولی شاه دادن. حیا و خوف و رجا. بسم الله الرحمن الرحیم. سالک که کوشش و سعی در نیکی خود دارد، از خود و کرده خود شرمسار است، تا چه رسد به بدی‌ها و از حق شرم دارد که دارای نعمت‌های اوست، در ملک او به قوه و حول او در حضور او مخالفت او نماید. بلکه حیا از خلق هم فطری و از صفات پسندیده است و همیشه مؤمن از خود و عمل خود و راهزنی شیطان ترسان و از بنده نوازی و کرم بی پایان به سوی دوست شتابانش. در توضیحی که فرمودن می‌فرمایند در مورد حیاست. حیا که در فارسی به آن شرم هم گفته می‌شود، خجالت معنوی است. می‌فرماید از کوشش و سعی در نیکی که سالک باید داشته باشد، چون به هر جهت به مقام اولیاء الهی یعنی ائمه معصومین که نمیرسند، پس همیشه احساس نقصی حتی از کارهای خوب خودش دارد، دیگر چه برسد به کار بد. البته تشخیص خوبی و بدی هم امریست که باید به دقت به آن توجه کرد. اگر کسی کارهای خودش را خوب ببیند، خود این امر برایش عقب ماندگی دارد و گناه دارد. وقتی کار خودش را خوب ببیند، دیگر چندان به دنبال اصلاح نمی رود و کبر و غرور برایش پیدا می شود و آن کبر و غرور به او ضرر می زند. سالک نباید کار خودش را خوب ببیند، چون بالاخره شیطان همه از جمله او را وسوسه می کند. شیطان، خداوند شیطان را تا روز قیامت مهلت داده و او را همه را وسوسه می کند. از طرفی می گوییم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حول و قوه نیست جز از جانب خداوند. این را می گوییم ولی متاسفانه شیطان ما را سوق می دهد به سمت دیگر. شعاری دیدم که همه عالم محضر خداوند است. در محضر خداوند گناه نکنید. خجلت بکشید. زمین خداوند است. خداوند در همه جا هست. همه ما را می‌بیند. تمام قوه و نیروهایی که ما داریم نعمت‌های الهی است. بینایی، بویایی، ذائقه نعمت‌های الهی هستند. همه نعمت‌ها را خداوند به ما داده. حالا آیا شایسته است که همین نعمت‌ها را که خداوند به ما داده در مسیری صرف کنیم که خودش آن را منع کرده است؟ این خیانت به امانت نیست؟ بنابراین همیشه از گناهان خودمان و باید شرمسار باش. و از شیطان هم از این که وسوسه می کند بترس. در اینجا یک جمله اضافه کردن که حیا از خلق هم فطری بشر است. یعنی بشر به طور فطری از کار زشتش ولو در مقابل خداوند هم احساس نکند، در مقابل بندگان خدا احساس شرم میکند. پس حیا به این معنا از اصول دین است، نه اینکه جزء پنج اصل، بلکه از ارکان ایمان و دین است. فرموده ان سالک که کوشش دارد در اینکه کار نیک انجام دهد، چون همیشه طالب پیشرفته است، به آنچه که فعلا هست راضی نیست و زیاده از آن میخواهد. یعنی در هر قدمی علاقمند است که قدم بعدی را بردارد، ولی هرگز نگاه به کرده خود نباید بکند. از کرده خود اگر راضی باشد، ولو کرده نیک هم باشد، آن نیکی آلوده می گردد. و خبط عملی که در قرآن فرموده از این موارد است، یعنی عملش ساقط می شود. چون فرموده ما عبد که حق عبادته و ما عرفناک حق معرفته، خدایا ما تو را آنچنان که شایسته عرفان توست نشناختیم، و آنچه شایسته عبادت توست عبادت نکردیم. برای اینکه این امکان برای ما فراهم نیست. تا وقتی که در اسارت تن هستیم نمیتوانیم به مسائل معنوی کاملا مسلط باشیم. بنابراین آنچه که شایسته عرفان خداست نمیتوانیم به دست بیاوریم، مگر آنکه به موت اختیاری در واقع از این بدن موقتا خلاص شویم و محو در جمال الهی شویم. ولی به هر جهت خداوند مقرر کرده تا وقتی که اجل مقدر برسد باید در این بدن باشیم و به مقتضای داستان جسم رفتار کنیم. بنابراین نه حق معرفت نه حق عبادت خداوند را به دست نمی آوریم. و چون انسان همیشه از آنچه کرده راضی نیست، آن را کافی نمی داند، بنابراین همیشه از عالم خودش قهرن در نزد خداوند شرمنده و شرمسار است. شرمنده از این است که خداوند نعمتهایی را به او داده، از نعمت وجود یا نعمتهایی که در روی زمین برایش آفریده، و بلکه همه کرات که ملک خدا در همه لحظات ناظر بر تمام جهان هست، یعنی همه چیزها در معرض دید خداونده، آن وقت انسان ساکن بر روی زمین خداوند نعمت او را در راهی که خودش گفته به کار نمی برد، و این جهت باید حیا داشته باشه. اولین حیا هم در واقع در خلقت آدم و حوا بود. بعد از آن که آدم و حوا آن خطا را کردند، یعنی به امر الهی رفتار نکردند، وقتی که خداوند آدم را صدا زد، آدم گفت من چون لباس و پوشش ندارم شرمنده هستم، حیا می کنم. البته خداوند تشددی کرد و فرمود از آن درخت خورده ای که معرفت نیک و بد را بفهمی؟ ولی قطعاً این حیای آدم نیکو بود، چون وقتی این کار را کرد در واقع از خدا معذرت خواست، گفت من این خطا را کردم و حیا کرد از کاری که کرده، یعنی حیا کرد که بیاید جلوی خداوند. خداوند آن درجه غضبش را تخفیف داد و الا تمام نعماتی که خداوند برای او آفریده بود، استفاده از همه باغ را به قولی برای او حلال کرده بود جز یک یا دو درخت، چون در تورات طوری دیگر نوشته شده، گفت از اینها نخورید، اینها همینقدر هم گوش نکردند و خوردند. در اینجا این بحث پیش می آید که گفته می شود لا حیات فی دین، اگر در دین حیا نیست پس چگونه حیا را از ارکان ایمان قرار داده؟ آن چیست؟ این چیست؟ منظور از لا حیات فی دین این است که در مسائل دینی و درک مسائل دینی خجالت نکشید و بپرسید. مسائل بسیار است که به طور معمول اشخاصی درباره‌اش با هم سخن نمی‌گویند، به خصوص مسائل مربوط به روابط و آثار آنها، ولی برای همه اینها احکام شرعی وجود دارد. نباید از اینکه این مسائل را بپرسد خجالت بکشد. این یک نوع حیاتی است که نباید داشته باشد. در حدیثی از حضرت جعفر صادق نقل که فرمودند حیا دو نوع است، یک حیا از عقل، یک حیا از احمقی. حیا از عقل موجب دانش و حیا ناشی از احمقی موجب نادانی می شود. اگر کسی مسائل شریعتش را که باید بداند نپرسد، یا بیماری که به دکتر می رود خجالت بکشد که سالتش را بگوید، درمان پیدا نمی کند. ولی غیر از این در سایر مواقع باید حیا داشته باشد. در قرآن آیاتی است از جمله در ابتدای سوره حجرات در این مورد که بعضی از مؤمنین می آیند پشت در پیغمبر، طرفی که در اتاق پیغمبر بود صدا می کردند یا محمد، صدایشان را بلند می کردند، یا اگر مهمان بودند پس از آنکه غذا می خوردند می نشستند به صحبت با پیغمبر. ایشان کار خانوادگی و کار شخصی هم داشتن. خداوند آیاتی فرستاد و گفت که وقتی می آیید نزد پیغمبر صحبتتان را کردید، کارتان انجام شد، بلند شوید بروید. و البته صدای خود را از صدای پیغمبر بلندتر نکنید. پیغمبر حیا می کند که به شما حرفی بزنند، ولی خداوند از بیان حق حیا نمی کند. حیای پیغمبر ناشی از بزرگواری و سعه ایست که نسبت به همه بندگان دارد و نمی خواهد هیچ کس را ناراحت کند، نمی خواهد هیچ درمانده ای را رد کند. انشاءالله ما درماندگان را هم رد نمی کن. در جای دیگر راجع به حیا خداوند می فرماند که بعضی ها گفته اینها چه حرف هاییست که پیغمبر می زند. اگر مثال می زند عنکبوت مثال می زند. خداوند فرموده ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. خدا حیا نمی کند از اینکه به یک پشه یا بالاتر حتی ریزتر از پشه مثل بزنند، چون همه آنها بندگان خدا هستند. بیان مثل آنها هم یک نوع حقیقت است. پس حیا از بیان حق صحیح نیست. همانطور که گفتی، حیا در پرسیدن مسائل دینی از آن نوع حیاتی است که حضرت صادق فرمودن نادانی و احمقی می آورد، ولی حیا از بیان حق نباید باشد. یعنی وقتی سؤالی کردند، آن شخصا نباید حیا کند و چیزی را پنهان کند، باید صریحا مسئله را بگوید. بعد می فرماید و همیشه مؤمن از خود و عمل خود و راهزنی شیطان ترسان و از بند نوازی و کرم بی پایان به سوی دوست شتابان است. اصولا همین که خداوند شیطان را تا روز قیامت مهلت داده، باید بترسیم. او سر راه سلوک ما ایستاده و در هر قدم به انواع مختلف ممکن است ما را گول بزند. گفتند چه بسا نمازگزاری که نمازش به او لعنت می کند و چه بسا روزگیری که روزه لعنتش می کند. شیطان که تجلی درونی آن در ما نفس اماره است، به لباس نماز، روزه و امثال آن در می آید. در اینجا یک مثل عامیانه به عنوان لطیفه است و می گویند شخصی در مسجد با قرائت خیلی خوب نماز می خواند. کسی رد شد. گفت به به، عجب نمازی. او در نماز گفت نمی دانی که روزه هم هستم. این نوع روزه و نماز است که روزه گیر و نماز گذار را لعن می کند. شیطان که مشغول راه زنیست، در هر لباسی ممکن است وارد بشود. در شرح حال یکی از عرفا در تذکرت الاولیا می نویسد، گفت برای اینکه نفس را بکشم گفتم که شب زنده‌داری کنم. وقتی کمی شب زنده‌داری کردم دیدم نه، این شب زنده‌داری هم نفس را سرحال می کند و می گوید ببین من خودم چنین کار را کردم. آن کار را رها کردم. گفتم که روزه بگیرم. روزه گرفتم، دیدم روزه هم مرا دوچار غرور کرد. چون گفتم این من هستم که در این هوا گرم روزه می گیرم. روزه را هم رها کردم. گفتم بروم به جهاد کشته شدم. رفتم به جهاد. آنجا هم برای خدا نیامدم. دیدم خودم آمدم با نفسم. با نفس میخواهم. اینجا به کشتنم بدهد. منظور به هر راهی بنده باید شیطان وارد میشه. مؤمن باید از وسوسه و راهزنی شیطان ترسان باشد، ولی از آن طرف به لطف خدا و کرم خدا به بند نوازی و کرم بی پایان دوست امیدوار. این است که در قرآن می فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیع. ای کسانی که بر خودتان ستم کردید، از رحمت خدا مایوس نشوید، چرا که خداوند همه گناهان را می‌بخشد. این کرم بی‌پایان دوست است. در مقابل ترس و نگرانی که از شیطان داریم، کرم دوست را هم باید در نظر داشته باش. این دو حالتی است که در اصطلاحات عرفانی به آن خوف و رجا میگویند. خوف یعنی ترس، بیم، و رجا یعنی امیدواری. این دو را در مثل تشبیه میکنند به دو بال پرنده. دو بال اگر هر دو با هم کار کنند، پرنده میتواند پرواز کند. اما اگر یکی از بالها شکسته یا ضعیف بود، پرنده پرواز نمیتواند بکند یا خوب نمیتواند پرواز کند. اگر کسی خوفش از خداوند آنقدر باشد که خودش ناامید بود، این گناه است. و اگر امیدش اینقدر بود که هر گناهی بکند بخشنده می شود، آن هم خطاست. حضرت صادق می فرماید خوف و رجا مانند دو وزنه ترازو هستند که باید حد وزن باشد. هر کدام وزنش سنگین تر باشد، سلوک سالک را مانع می شود. درست است که توبه هست، ولی ما از کجا مطمئنیم که توفیق توبه به ما دست می دهد؟ در کتاب تجلی حقیقت که شرح واقعی کربلاست می گوید، عمر ابن سعد گفت که من این کار را می کنم، حکومت ری را می گیرم. بعد که حکومت ری را گرفتم توبه می کنم. این فکر غلط، چون همین که مطمئن است تا آن تاریخ زنده می ماند خداوند کاریش نمی کند، این خودش گناه است. این توبه نیست. ولی اگر توبه واقعی باشد، ان الله یغفر ذنوب جمیعا، همه گناهان را خداوند میبخشد. پس ما باید بکوشیم خوف و رجا را در کنار هم نگه داریم. در وقتی که خیلی خوب داریم به رحمتش توسل بجوییم و در دعاهایی که آمدت الهی اعوذ بک منک، خدای از خودت به خودت پناه میبری. انشاءالله خداوند ما را پناه بده. قبلا گفته شد که مؤمن همیشه چون از عمل خود و وسوسه شیطان نگران و ترسناک است، حیا هم که می کند در واقع حیا از عمل خودش و از کار بد خودش کرده. و الا مادامی که در صدد رفع جهل باشید، حیا گناه ندارد، خطا نیست. کودک هم اول که به دنیا می آید هیچ علم و اطلاعی ندارد، تدریجا در صدد رفع جهل برمی آید. خوف از اعمال خودش و این گونه همیشه ترسناک است. از یک طرف او را از همه چیز دنیوی دفع می کند و به سوی مقصد اصلی خودش برود. از آن طرف نگاه می کند و می بیند که بنابر آیه قرآن که فرمود یا ایها الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان لنگان لنگان هم که باشد به سوی خدا می روی و بالاخره به او می رسی، به آن هدف که نگاه می کند، بزرگواری کرم و بخشش دوست را می بیند. در حال توبه به سوی او شتابان می روند. شیطان در آن عالم خودش عذاب می کشد، ولی در دنیا انسان را وسوسه می کند. لذا مؤمن همیشه نگران این وسوسه می باشد. دنیا او را دفع می کند. از آن طرف کرم و بزرگواری خداوند او را جذب می کند. این است که به سوی خداوند شتابان می روند. به این طریق دیگر برای او جای کبر و فخر نمی ماند. برای که به هیچ وجه از دیگری که خبر ندارد ولی به خودش که نگاه می کند خود را شایسته بخشش خداوند نمی بیند. به این جهت دلیلی ندارد که کبر بورزد و باید تواضع کند. بنابراین تواضع هم از ارکان ایمان و عصای دست سالک است. انشاءالله خداوند ما را همیشه در این سلوک موفق بدار. شاعر گفته تواضع سر رفعت افرازد، تکبر به خاک اندر اندازد. انشاءالله که ما موفق بشیم دستوراتی که دادن درست عمل کنیم تا مورد عنایت و بخشش خداوند قرار بگیریم.